أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. آیه 190، آیه تتمه آیه قبل. در آیه قبل فرمود که انسان ها پیمان هایی رو میبندند و بعد این پیمان ها رو نقض میکنند. یکی از این پیمان ها پیمانی است که نسبت به فرزند دار شدن میبندند، که وقتی خانم باردار است زن و شوهر دست به دعا برمیدارند که فلما اسقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. خدایا اگر یه پسر صحیح و سالم به ما بدهی ما متعهد می شویم که از شاکرین باشیم و از مسیر عبودیت خارج نشویم. حالا این آیه دنباله اون بحث است. آیا به این عهد و پیمان و میثاق وفادار میمانند زوج و زوجه؟ میفرماید فلما آتاهما صالحا. فا تفریعه، تفریعه بر اون دعوت، یعنی اونا دعا کردن، از خدا خواستن و تفریعاً بر اون دعوتی که و دعایی که اینا کردن آتاهما صالحاً. فلما، لما باز اسم شرط غیر جازم به معنای حین، یعنی اون هنگام، اون حینی که آتاهما، آتاهما فعل ماضی و فاعلش ضمیر هوه مستتر و هما مفعول به اول. آن هنگام که پروردگار عطا کرد به این دو، این دو کیا بودن؟ زوج و زوجه، پدر و مادرته. وقتی خدا به اینا عطا کرد صالحاً، صالحاً میشه نعت برای مفعول به دومی که حذف شده است، یعنی فلما آتاهما ولداً صالحاً. وقتی که خدا به اونها فرزند ذکور تام الخلقه را عطا کرد، همون گونه ای که خود این پدر و مادر این را از خدا می خواستند و مسئلت می کردند و خدا اون فرزند رو قرار داد یک انسان صحیح و سالمی که می تواند بقا و استمرار عمرش داشته باشد و چشم اینا روشن شد، چشم پدر و مادر به این فرزند صحیح و سالم، خب خدا بهشون داد. وقتی خدا بهشون عنایت کرد این فرزند صحیح و سالمی رو که خواسته بودند، خیلی خوب پیمان بسته بودند با خدا که لنکونن من الشاکرین، ما دیگه از سپاسگزاران خواهیم بود و به پاس سپاس توی خدا که این فرزند تام الخلقه را به ما داده ای، ما از مسیر عبودیت تو خارج نمیشم. این پیمان بود. خدا هم بهشون فرزند صالح و سالم رو داد. وقتی که داد، جعل له شرکا، چی کار کردند؟ جواب، جزای این که خدا بهشون فرزند سالم و صالح رو داد، جعل، ضمیر فاعلی برمیگردد به زوج و زوجه، پدر و مادر طفل، قرار دادن لهو. لهو کی بود؟ دعو الله، برای خدا. برای خدا چه قرار دادن؟ شرکا، نه یه شریک، شرکا. یعنی تمام عهد و پیمان و طریق عبودیت و ما دیگه بنده خوبی خواهیم شد و دیگه رها میکنیم مسیرهای خطا را، تمامش برباد رفت. برای خدا شرکا قرار دادن. حالا این شرکا میتواند شرکای در طاعت باشد. شریک در طاعت یعنی معصیت خدا، به دستور دیگران معصیت خدا کرده. میتواند شریک در عبادت باشد. شریک در عبادت یعنی شرک، یعنی همینی که دو تا خدا بپرستد، سه تا خدا بپرستد و هاکذا، هر دو رو میگیرد. یعنی شریک برای خدا قرار دادن، چه شریک در عبادت باشد و چه شریک در طاعت باشد. یعنی پس عهد و پیمان یادشون رفت، تمام شد، برای خدا شریک قرار داد. در چه؟ فی ما آتا هما. خب فی ما مای موصول است، در آن چه که خدا به ایشان داده است. خب چی اینا از خدا خواستن؟ ولدن صالحا. خدا چه به اینا داد؟ آتا هما صالحا، خدا فرزند صالح به اینا داد. ما رو مای موصوله بگیرید و تعبیر به ما کرده، نه من، در حالی که فرزند صالح انسانه، جزء ذوی العقول است. بر ذوی العقول ما اطلاق نمیشد، من اطلاق میشود، لکن اینجا ما اطلاق کرده. اما به اعتبار حال طفولیت، چون حال طفولیت بچه‌ای که به دنیا آمده است تا مدتها اشبه به غیر عقلاست، بنابراین به اعتبار اینکه طفل است و شبیه به غیر عقلاست، تعبیر به ما کرد. یا به اعتبار اینکه این عطیه الهی است، عطیه الله است، لذا هدیه الهی است به این زوج جوان، لذا تعبیر به چه کرده است؟ به ما کرده است، به اعتبار عطیه و هدیه. در هر صورت میگد برا خدا شریک قائل میشوند. فی ما آتا هما، در همون چیزی که خدا به این دوتا داده شریک قائل میشن برا خدا. یعنی چی؟ یعنی محبت و شفقت زائد الوصف پدر و مادر، نسبت به فرزند موجب می شود که اینا به هر سببی سر فرود بیارند و خضوع کنند برای هر چیزی غیر خدا به خاطر بچه شون. فرض بفرمایید بچه بیماره، میرن آقای دکتر، خب آقای دکتر دستمون به دامنه دو، آقای دکتر ما غیر شما کسی رو نداریم، آقای دکتر مگه این که شما به چه منو شفا بده؟ خب کار میخوان برای بچه، میرن پیش یک کار آفرین، مثلا میخوان بچهشونو بگذارد سر کار، دست ما به دامن شما، ما غیر شما کسی رو نداریم، اگر شما کار به این بچه ما ندین، این بچه ما نون دیگه ندارد بخورد، از گرسنگی میمیرد، چه امثال ذالک. یعنی این شفقت زائد الوصف که پدر و مادر نسبت به طفل دارن موجب میشد برای رفع کارهای طفل دیگران را در حد خدا قرار بدن تا کارا به چشون رو بخون را بندازن. توجه فرمودید؟ در حالی است که اینا نسبت به خدا شرط کرده بودن که شاکر خدا باشند، نعمتهای الهی رو کافر نباشند، منکر ربوبیت خدا نباشند، همه اینا یادشون میاد. او شفقت و محبت زائد الوصف نسبت به اولاد موجب میشد برای امور همین اولاد مشرک بشه، دست به دامن این و اون دراز کنن، متوسل به زید و عمرو و بکر بشوند. حالا توسل به عنوان اینکه این سبب من الله هست اشکالی ندارد، برد دکتر، آقای دکتر ما این بچه رو آوردیم بیماره، شما نسخه بنویسید، طبابت کنید، دستور بدهید، بلکه خدا او را شفا بدهد. خیلی خوب، این مشکلی ندارد، این که شرک نیست، این همونه که در شریعت هم به ما رسیده است. به موسی گفت مریض بود، هی دعا میکرد خدایا منو شفا بده، گفت موسی باید بری دکتر دوا بخوری من شفا بده، گفت خدایا بی دکتر و دوام که تو میتونی شفا بدی، شفا بده، این چه کاریست دیگه من بلنشم برم دکتر و دوا، گفت نه من مسیر گذاشتم برای این شفا. پس شفا من الله هست. خیلی خوب، اگر اعتقاد به این باشد که اینا سبب هستند که خدا جعل کرده است و امور به ید قدرت الهی است، خدا شفا می دهد، خدا روزی می دهد، خدا بفرمایید بله موت و حیات و رزق و صحت و سلامت و ملک و همه امور به ید خداست، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تعز من تشاء، بله و تذل من تشاء و تنزع الملک من من تشاء. خب اگر این اعتقاد باشد که این عین توحید، اما شفقت زائد الوصف موجب میشد که این اعتقاد برد کنار، اسباب رو مستقل ببیند. وقتی اسباب رو دارد به نحو استقلال لحاظ میکند میشه شرک و میشود شرک در طاعت. بعضی وقتا خدای نکرده به شرک در عبادت هم منجر میشود. فتعال الله اما یشرکون فا تفریعه، تفریع بر این که اینا برای خدا شرک قرار دادن. ببینید شرک امر جعلی است. جعل یعنی چی؟ جعل یعنی واقعیتی ندارد. یعنی اینا خودشون اعتبار کردن و الا حقیقتی ندارد. اینا پیش خودشون دارن اینجوری فرض میکنن، لذا تعبیر به جعل میکنه. جعل له شرکا، چون خدا که شریک ندارد که، اینا دارن چیزی را جفت خدا قرار میدهن و الا خدا جفت نداره. پس جفت خدا جفت جعلی است، اعتباری است، اعتقادی است، نه اینکه حقیقت و ما به ازایی داشته باشد. یعنی شریک شریک توهمی است. اینا توهم شراکت او با خدا کرده اند. خب میگه فتعال الله اما یشرکو، خدا منزه است، خدا برتر است. خیلی خوب، فا تفریع بر اون جعل شرک، تعال الله، خب تعالی فعل ماضی است، انشاء تنزیه است، منزه است خدا، برتر است خدا. خب خدا برتر است اما یشرکون. اما دو کلمه هست، ان حرف جر و مای موصوله. اما یشرکون ما را اگر موصوله بگیرید که اما میشه جار و مجرور متعلقه به تعالی، یشرکون رو باید به تعویل مصدر ببریم چون ماه موصول است، میشه تعالی الله. از چی؟ ان شرکه. خدا منزه است، بالاتر است، برتر است از شرک اینان. خب میتواندم چه باشد؟ میتواندم ما را مای موصوله بگیرید. اگر ما را مای موصوله گرفتید میشود فتعال الله اما یشرکون. بله بفرمایید که یشرکون میشود صله ماء موصوله. خدا برتر است از اون چیزی که اینا برای خدا شریک قائل میشه. یعنی این شرکای جعلی و اعتباری اینا، بله خدا برتر از این حرف هاست و اینا نمیتوانند که شریک خدا باشه. این آیه 190 تمام. روایاتی در ذیل این دوتا آیهی که دیروز و امرو برا شما خوندم وارد شد.
ظاهر آیات که نفر بزرگن موحد بودن بحث شکر و بحث خدا به خدا اینقدر مشغولی خلاص شدن که سبب واقعی رو خدا باشه فراموش کرد. بخواهد مثلا شد
شرک رو شما میخواین شرک در طاعت بگیرید، اشکالی نداره، لکن میتواند شرک در عبادت هم باشه. ما اینو گفتیم در هر صورت این شرک اینجا ببینید آها جعل له شرکا، این میتواند جعل شرک در طاعت باشه، اینی که شما گفتید میتواند شرک در عبادت هم باشد. یعنی اینقدر برن جلو که برای خدا شریک قائل بشه. روایاتی
تعمیمش بدیم به همون آیاتی که مثلا در بیان
بله دیگه، اونام اونا هم بینید این قصه قصه نوزاد فقط نیست، قصه این است انسان هر جایی که بله در یک سختی و مشقت قرار می گیرد، در یک مصیبت قرار می گیرد، تنها چیزی که تنها پناهگاهی که دارد رفتن به سمت خداست. خب ببینید همونایی که فرض کنید تو هواپیما نشستن دارن میرن برای اون جاهایی که بله مرکز فحشا و فساد است، شروع میکند همونجا تو هواپیما به عرق خوری و حرکات ناشایست، اگر همونجا اعلام بشد هواپیما در حال سقوط است چه میشد؟ تمام بر میگرد، تمام التجاء به الله پیدا میکنه. اگر فرض کنید که خدای نکرده آقای شریف تو اون هواپیما باشن، میان پیش آقای شریف میگن شیخ یالا یه توسل پیدا کن هواپیما دارت میفته، نمیان؟ آقای شریف هم میگن بانی باید باشه تا من توسل پیدا کنم، بی بانی که نمیشه. خب یعنی انسان ها در شرایط سخت که قرار میگیرن، صدام حسین، حزب بعث، کمونیست، ضد خدا، حکم اعدامش که صادر شد و حکم اعدامش رو براش میخوندن، در قرائت حکم اعدام که قاضی داشت میکن، صدام فقط داشت میگفت چی؟ الله اکبر الله. مردی که آخه تو که منکر خدایی، تو کمونیستی، حزب بعث، میشل افلاق اولین مطلبش این است که خدا نیست. اما حالا که دارد قرائت حکم اعدامش رو میکند، الله اکبر الله، بله دیگه اونجا دیگه راهی نیست. این همه انسان ها همین جوره، وقتی که در مشقت و سختی شدید قرار میگیرن فقط التجاء الالله هست. خیلی خوب، و میان در خانه خدا. بسیاری از وقتا خدا این دعاشون رو مستجاب میکن، مشقت و سختی و ناراحتی رو ازشون بر میدارن. اون وقت هم که در خانه خدا میان با چه نذر و نیاز و توبه و استغفار و استغفار و خدایا ما آدم میشیم و خدایا ما دیگه بله چه نخواهیم کرد و اینا، بعد که مشکل حل شد درست، روز از نو، روزی از نو، که ان لم یکن شیئن مذکور، یادشون میاد. غالب انسان ها چه حالا در تولد فرزندشون باشن، چه در دریایی که طوفانی بشد که تو اون آیه داریم و غیر اینا، فرق نمی کنه. الان بیفتد رو تخت بیمارستان و بله بیماری کرونا و ریش درگیر بشد و اینا، چکار میکنن؟ خودش و خانوادش فقط میگن خدا، خدایا من خطا کردم، خدایا ببخش، خدایا خدایا خوب بشم دیگه. اما وقتی خوب میشد خدا شفاش میداد، بر میگردد تمام عهد و پیمانی که با خدا بسته است یادش میره. این قصه عام. خب ما اینجا آقا روایاتی داریم، سند تو تفسیر قمی، سندش هم صحیحه، صحیحه بریده اجلیس. خب این روایت و شبیه این روایتی که ما تو صحیحه بریده اجلی داریم، عامم داره مفصل با قصه های مختلف، تعبیرهای مختلف که این داستان مال از آدم و حوا بود و حوا آبسن شد به شکم اولش و به آدم گفت چی چیست این تو من دارد لول میخورد، و آدم گفت این یه چیزی مالی من است اون تو. بله جامونده است و نطفه است و بالاخره نزدیک وضع حمل حوا شد و شیطان میاد پیش حوا میگد اسم این بچه را بگذار عبدالحارس. حارس نامیست برای ابلیس، بذار عبدالحارس تا زنده بمونه و سالم به دنیا بیاد، و الا اگر نگذاری عبدالحارس بچه سر 6 روز میمیرد. حوا به آدم میگد، آدم میگد ولش کنو، این پدر سوخته همون بود که ما را از بهشت روند و گول اینا نخورو. خیلی خوب توجهی نمی کنند و فرزند به دنیا میاد و ظرف 6 روز 7 روز همونی که ابلیس گفته بود فرزند ذکور از دنیا میرود. مرد. حوا به آدم گفت دیدی درست گفت؟ شد بچه دوم. حوا باردار شد، آدم که کاری نداشت دیگه، فقط بله نتیجه حوا باردار شد به فرزند دوم. دوباره ابلیس آمد که این دفعه دیگه اصلا معلوم نیست این به چی میشه، شطور، گاوه، بررس، بوزه، میشه، این دفعه اصلا معلوم نیست به چه دون چی چیه، و یا مثل خدادونه، اگه میخوان مثل خدادون آدم بشد بچه دون اسم منو روش بذاری عبدالحارس، و سهامی از این طفلم مال من باشد، و الا اگر این کار رو نکنید دوباره بچه شما اول که معلوم نیست چی به دنیا بیاد، یه وقت میبینید گاو و بزغاله و بره و کرخر و اینا به دنیا میاد. علا ای حال باز اگر نام من رو روش نگذارید در روز 6 میمیرد. این دفعه دیگه میگد آدم و حوا از اون دفعه چی شده بودن؟ چشم ترس شده بودن. این دفعه دیگه قصه رو قبول کردن و گفتن باشه دو اسم عبدالحارس رو روش میگذاریم و شیطانم درش نصیبی داشته باشد و بچم به دنیا آمد و عبدالحارس رو گفتن وای میسیم تا 6 روز اگه نمرد اسم عبدالحارس رو روش میگذاریم، تا روز 7 بچه نمرد و سالم موند و اینا هم اسم عبدالحارس رو گذاشتن و نصیبی هم برای شیطان درش قرار داد. این روایت رو ما داریم، سندش هم صحیح هست، سنی هم شبیه اینا الا ما شاء الله دارن و پر واضح هست این روایت، ولو سندش صحیح باشد قابل چی؟ قابل پذیرش نیست. چرا؟ احسنت، چون آدم ابوالبشر ما او را از انبیا می دانیم و انبیا دارای مقام عصمتند، و اینی که آدم چه بشد داستانش اینه که آدم حرف ابلیس رو بپذیرد و شرک بورزد، توجه میکنید، و ابلیس را دخیل در عالم هستی بداند، این چه شرکش شرک عبادت باشد، چه شرک شرک طاعت باشد، ساحت قدس انبیا از هر دو شرک چیه؟ منزه هست. این جزء اصول اعتقادی ماست. عصمت، عصمت انبیا. خیلی خوب، این حدیث با عصمت انبیا تنافی دارد. وقتی با عصمت انبیا تنافی دارد باید چیکارش بکنی؟ میگم قابل پذیرش نیست، تمام شد. به همین راحتی؟ بله به همین راحت. و اگر شما تفسیرهای اهل سنت و روایات سنی ها رو ببینید کولاکه. بنابراین این روایت از اسرائیلیات، از مجعولات، موضوعات وارد از سنی ها وارد کتابایی ما شده است، تمام شده است. مطلقا قابل پذیرش نیست ولو سندش صحیح باشه، تمام شد. یعنی این سند صحیح، اونو بحث کردیم داستان چه بود دیگه، برامون نگرد. نه این هیچ اون نیست. آقا او قرآنه، اونم داستانش اینی که شما میفرمایید نیست، مفصل. اونم اونجا نصیب است، نه گندم است، نه معرفت است، که اینا هم همه اسرائیلیات.
بحث اسمت پیغمبر وارد
نمیشه، گناهی مرتکب نشده.
اسم بچه رو گذاشته
عبدالحارس، یعنی عبدالشیطان. حارس، آقا برو نگاه کن، حارس جزء اسامی ابلیسه. شیطان چرا گفت بذار عبدالحارس؟ چون اسم خودشه. گفت عبدالله نگذار، بذار عبدالشیطان. این شرک نیست؟ خیلی عجیبه. بعد اینی که اعتقادی که ابلیس در عالم هستی قدرت تصرف دارد، و اگر کسی حرف ابلیس رو گوش ندهد بچهش در شش روزگی میمیرد، یعنی ابلیس در عالم هستی نفوذ دارد، این شرک نیست؟ این با مقام عصمت نمیسازد. و آدم جزء انبیاء الله هست. بنابراین خوب توجه داشته باشید، هر چیزی که تو روایت اومد نمیشد پذیرفت. ما اخباری که نیستیم، ما یه اصول اعتقادی داریم، باید با اون اصول سازگار باشد. اگر با اون اصول سازگاره پذیرفته میشود، اگر با اون اصول سازگار نیست مثل این روایت، توجه میکنید؟ تو تفسیر قومی با سند صحیح که برای شما گفتم گذاشته میشد کنار، سندش هم صحیح باشد. اینا جعله، مدسوسات دست شده، قاطی شده، جعل شده. موضوعات اسرائیلیات قابل پذیرش نیست، چون با اون اصول اصلی سازگار نیست. آقا با اصول کی به ما داده است؟ خود قرآن و خود ائمه هدا این اصول رو دادن. یکی از این اصول در مقام نبوت چیه؟ عصمت، عصمت انبیا، عصمت حجج الهیه، عصمت امام. درسته؟ این عصمت اصل خدشه، نبش نباید وارد بیاد. اگر قرار است آدم یا غیر آدم از انبیا برن دنبال ابلیس و گور ابلیس رو بخورند و اینا که دیگه با مقام عصمت سازگار. بنابر اجازه، پس این روایت رو میگذاریم کنار. باز معتبره فضیل تو همون تفسیر قمیست، میگه این شرک شرک عبادت نیست، شرک طاعته. خب میگه شرک طاعته. چه فرقی داره؟ یعنی میخواد بگه مشرک نشده، در مقام طاعت حرف خدا رو گوش نکرده، حرف ابلیس رو گوش کرد. خب اینم با مقام عصمت تنافی داره، یعنی گناه کرده، مشرک نشده. نعوذ بالله که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بله، الا ان یشرک به. مشرک نشده، معصیت کرده، پیروی ابلیس کرده. من و شما پیروی ابلیس بشیم؟ خیلی خوب، ما آدم های عادی هستیم، معمولیم. اما انبیا با مقام عصمت که نمیتونه پیروی ابلیس بشه، تنافی دارد با ما. یعنی حتی اگه توی داستانها فقط میگفت حواس، حوا گول خورد، حرفی نبود. حوا جزء انبیا نیست، حوا زن پیامبر است، مال پیامبر رو خورده، خودش پیامبر نیست. خب اما آدم رو هم قرار میداد جفتش. تو روایاتش میگه حوا به حوا گفت حوا اینقدر ور برو به آدم، بهشم بگو اگه دیگه حرفی منو گوش نکردی دیگه خبری جای نیست، اگه میخوای باید حرفی منو گوش بدی. تا آدم حرفی تو رو گوش بدد، آدم نمیتونه تابع ابلیس بشه ولو در مقام عمل پیروی. این با عصمت انبیا تنافی داره، لذا معتبره فضیل هم سندش معتبر است، کنار گذاشته میشه. توجه میفرمایید؟ باز تو عیاشی همون معتبره فضیل که میگه شرک شرک طاعت است و نه شرک عبادت، تو تفسیر عیاشی هم مرسلن آمده است، اونم الکلام الکلام. و سلام خدا بر علی ابن موسی رضا علیه الصلاة و السلام. ببین امام رضا چجوری آیه رو معنی میکنه، این درست تو عیون اخبار و رضا. خب البته سند ضعیف، سند روایت ضعیف است، به علی ابن محمد ابن جحم ناسبیون ضعیف. ولی این حکایت میکنه مجلس مأمون را با امام رضا، که مأمون در یه جلسه سوالاتی را از امام رضا کرد و علی ابن موسی جواب سوالاتش را داد. سند ضعیف است خب، اما متن قوی است، متن رو پیکره است. اونا سند تمام بود اما متن رو پیکره نبود، کنار گذاشته میشه. اینی که سند ضعیف است، البته مگر فرمایش آیت الله سیستانی رو بپذیرید که هر آنچه که در عیون اخبار و رضاست چیه؟ سندش صحیح است. چون عیون یعنی صحاح، خب ایشون اینو میگن، اگر اینو بگن پس سند صحیح میشه. ما که اینو قبول نداریم، میگم تک تک روایات باید بازم سند سنجی بشه. این سند ضعیفه اما متن قوی است، ملاحظه کنید. فقال له مأمون، جلد اول صفحه 253 حدیث اول باب 15، باب و ذکر مجلس آخر للرضا علیه السلام عند المأمون فی عصمت الانبیا. تمام آیات قرآن که با عصمت انبیا در تنافی است، مأمون اینجا دارد از امام رضا میپرسد و امام رضا تمامش رو جواب میدن در حالی که با عصمت امام تنافی نداشته باشه یا عصمت انبیا. قال له مأمون فما معنا قول الله عز وجل فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما. پس این شما میگوی پیامبران معصومن، آدم پیامبر است. خب آدم ها اینجا میگد شریک برا خدا قرار داد. فقال الرضا علیه السلام، عبارت رو نگاه کن، ان حوا ولدت لآدم 500 بطن. چند بار زاید؟ 500 بار. ماشاءالله. آدم باید تلاش میگیره، بله، به اندازه اون مافیها باید طلا میگرفت که 500 تا شکم زایده براش. فی کل بطن ذکرن و انسا. و این آدم و حوا آهدا الله و دعواه و قالا لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. فلما آتاهما صالحا من النسل خلقا سویا بریئا من الزمانت والآهت، یعنی عیبی ندارد، زمینگیر نیست، نقص عضو نداره. و کان ما آتاهما صنفین، اونی که خدا به اینا داد دو قسم بود، صنفن ذکرانا و صنفن اناسا. خب فجعل صنفانه لله تعالی ذکره شرکا. کیا شریک قرار دادن؟ نه آدم و حوا، صنفان یعنی بچه های آدم و حوا. و بچه های آدم و حوا من و شما هم هستیم. بچه های آدم و حوا که پیغمبر نیستن، بچه هاشونو میگه شریک برا خدا قرار دادن، نه خود آدم، چون آدم پیغمبره. پیغمبر مقام عصمت که تنافیه با شرک در عبادت و شرک در طاعت هر دو دارد. فجعل الصنفان لله تعالی ذکره شرکا و فیما آتاهما. بچه آدم و حوا مشرک شد. ولم یشکراه کشکر ابوی هماله. به چای آدم و حوا مثل آدم و حوا شکر خدا را به جا نیوردن. آدم پیغمبر خدا و موحد بود و شکر خدا را به جا آورد، طاعت خدا را، اما به چاش نه. قال الله تبارک و تعالی فتعال الله اما یشرکو. این روایت مورد فضیلش قرار میده. اما اونا که میگه آدم شرک در طاعت پیدا کرد قابل قبول نیست. به چاب اگر هم انبیا بودن یکیشون بوده. کل الدنگ من بنی آدم که پیامبر نیست که، من و شما هم شاملشیم، پیغمبریم؟ نه. در این میگه 500 تا زاید، 500 بار، هر زایمانی 2 قلو، 1000 تا، 1000 تا همشون پیغمبر بوده. یکی وصی آدم بود. چرا دیگه؟ او یکی تخصصا خارجه. خب اما الباقیشون که مقام عصمت ندارن بنابراین مشرک شدن. خب توجه بفرمایید، قصه تو روایات فقط منحصر به سند نیست، ربما یه روایت صحیح متنش گیر دارد، قشنگ میبوسیمش میذاریمش کنار، ما که اخباری نیستیم، اخباری ها هرچه روایت میگن درست. خب چه تو فقه باشد، اگر با چارچوب فقهیمون مطابقت نداشته باشد میبوسیم میذاریمش کنار، چه در مسائل تفسیری و اعتقادی باشد. وقتی که با همون اصولی که ائمه هدا به ما آموزش داده اند در تنافی باشد میگم آقا جعله. و مغیرت ابن سعید خودش اقرار میکند که من کتابای اصحاب شیعه رو میگرفتم امانت، نگاه کنید تو نجاشی هست، و بعد به اینا پس میدادم و من تو کتابای اینا 30,000 حدیث جعل کردم. کتاب رو میگرفته میگفته بخونم، کتاب ها روزا اوراق بوده، جلد و صحافی ها اینا که نداشته، کتاب ها که میگرفته دوتا حدیث مینوشته جعل میکرده میذاشته لاش پس میداده. او بند خدا هم که صاحب کتاب بوده که اینا رو فحص نمیکرده ببینه کم از... میگرفته میذاشته اونجا. یکی دیگه میمده میگفته بده من کتاب دا استنساخ کنم، میداده با اون دوتا حدیث جعلی که بغیر جعل کرده توش بوده است. اینجور میگه من 30,000 حدیث جعل کردم و قص علی ذالک. بله مغیرت ابن سعیده، نگاه کنید تو نجاشی ازش ذکر. بنابراین اینجور نیست که هر چه تو روایت آمد ما بپذیریم، هم باید سندش صحیح و محکم باشد هم متنش. متن از سند چیه؟ مهمتر است. لذا اینا رو توجه داشته باشید، فریب دنیا وقت ندن. اول من اقرب ولایت علی مثلا بازمجان، فاکل البازمجان فی کل اسبوع. اینا و صلی الله علی محمد.